قال الله تبارك وتعالى في كتابه: من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل الله فما له من هاد. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن، صلواتی جلی عنایت کنید. شام ولادت هفتمین پیشوای شیعیان باب الحوائج آقا موسی بن جعفر و همچنین شهادت امام سوم، امام دوم حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله و سلامه علیه، ست اکبر است. بنابر قولی نثار روح این دو بزرگوار و برای اینکه انشاءالله خدا نصیب و روزی همه ما با معرفت بفرماید، زیارت آن دو بزرگوار را صلوات دیگری عنایت کنیم. موضوع بحث ما در شش شبی که گذشت مسئله قلمرو دین در عرصه تربیت از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السلام بود. به اینجا رسیدیم که اهدافی برای تربیت باید حتما در نظر گرفته شود، ولو اینکه این اهداف گاهی کوتاه مدتند، گاهی میان مدت و گاهی اهداف بلند مدت. اولین هدفی که اسلام به او توجه خاص دارد مسئله زنده نگه داشتن فطرت انسانها و دینداری است که دیشب مفصلا صحبت کردیم که به طور مداوم باید انسانها تلاش کنند و مخصوصا مربیان جامعه که مردم خدا را فراموش نکنند. اما چون مطالب ما خیلی گسترده است و تا شب آخر هم فرصت زیادی نداریم، با امشب میشه چهار شب، لذا یه مقداری من اجازه میخوام که سریعتر بحث را دنبال کنم، ولو اینکه واقعا هر کدام از اجزایی که برای بحث مطرح شده مطالب گسترده و متنوعی درش هست که همه اونها لازمه، اما چاره‌ای نداریم. دومین هدفی که در روایات ما برای مسائل تربیتی ذکر شده است و مربیان جامعه باید به آن اهمیت فراوانی بدن، تقویت فضائل اخلاقی است. در هر جامعه مردم به اخلاق اهمیت میدن، منتها نه اون اخلاقی که در تمام ابعادش بتونه تو جامعه مطرح باشه، چرا که بعضی از فرهنگ‌ها با بعضی از ویژگی‌های اخلاقی حاضر نیستن کنار بیان. در بین ویژگی های اخلاقی ما یه سلسله مسائلی رو داریم که اینا تحت عنوان فضائل اخلاقی ازشون یاد شده. یعنی اخلاق هست اما بسیار از نظر رتبه بالاتر از اینه که یک صفت اخلاقی معمولی باشد. مثلا مسئله کریم بودن انسان، کریم به معنای بزرگواریه و کرامت ارزشمنده، یا معنای عطا و بخشندگی بالا، بعضی جوادن، جود به معنای بذل و بخششه، اما عطا به معنای بخشش بیش از حده. یا این که بعضی ها در زندگیشون انسانهای عفوون، یعنی بخشنده به معنای عفو گذشت کننده هن. اما بعضی ها این صفت گذشت درشون بسیار بالاتر از معمول وجود دارد. هر صفت اخلاقی که مورد توجه انسانها قرار بگیره و به عنوان یک صفت پسندیده شایسته در بیان، ما بهش میگیم فضیلت، برتری اخلاقی. خب اگر یک مربی توجه به این مسئله داشته باشد و باورش بیاد که نه تنها باید به کسی که تحت تربیت او قرار میگیره اخلاق رو بیاموزد، بلکه باید سعی کنه او را به کرامتها و فضائل اخلاقی متخلق بکنه. ما در مورد بعضی از شخصیت ها مثل آقا قمر بنی هاشم، ابوالفضل العباس سلام الله علیه چی میگیم؟ میگیم یا ابوالفضل یا ابوالفضل. اب به معنای پدره، فضل به معنای برتری، یعنی حضرت رو به عنوان پدر تمام فضیلت‌های اخلاقی معرفی می‌کنیم. می‌گیم اگر همه اخلاق دارند، تو اخلاق با فضیلتشو داری، و اگر همه مردم فضائل اخلاقی رو دارن، تو پدر تمام فضیلت‌ها هستی. واقعا حضرت ابوالفضل تمام صفات خوب و عالی اخلاقی رو در عالی ترین درجه و رتبه اش دارا بوده، اونقدر که یک امام معصوم در حد ابوالفضل العباس که قرار میگیره برای تعریف میفرماید سلام بر تو ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین. امام سجاد در شأن حضرت ابوالفضل میگن سلام بر تو ای عبد صالح خدا. معلومه که نه برای اینه که عموشون هست، بلکه به خاطر اینکه واقعا قمر بنی هاشم تمام ارزشها رو دارا بود، جدی بنده صالح خدا بود. یعنی اگر نسبتی هم با امام سجاد نداشت، باز هم با همین اخلاق و موقعیت امام سجاد دربارش همین تعریف رو میکرد. اگر انسان عادت بده خودش را و کسانی که داره تربیتشون میکنه، حالا ما اینجا گفتیم مسئله دین در قلمرو به تربیت، میخوایم بگیم اولین کسانی که مربی حسابیان کیان؟ پدر و مادرن، اما منحصر به اونها که نیست. معلم هم به نوعی مربی داره حساب میشه و تربیت کننده است. سه تا ما پدر در روایات داریم هر فردی میتونه داشته باشد: ابون یعلمک و ابون یذبجک و ابون یربیک. اول اونی که به شما چیز یاد میده، تعلیم و آموزش میدهد. معلم انسان در مقام پدری قرار میگیره برای انسان. دوم که خدا تعدادشون رو روز به روز و آن به آن بیشتر کنه، ابون یوزر به جو اونایی که در ساسین بالا میکنن، ما جرگونا رو بله ازدواج اون رو را میاندازن، به شرط آن که پدر را پسر کند داماد یا نه، برعکس، به شرط آن که پسر را پدر کند داماد. اونی که اساس و برنامه ازدواج آدم رو فراهم می کند، اونم حکم پدر رو داره. ولو کسی باشد که مستقیماً پدر واقعی انسان و تنی انسان نباشه. سوم می فرماید و ابون یربیک، اونی که شما را تربیت می کند هم حکم پدری به شما پیدا می کنه. خب حالا شما فرض رو بر این بگذارید که یک سمتی رو خدا به شما داده است، سمت تربیت، میخواید در حق دیگران اعمالش بکنید. اگر بدونید که باید در فرزند خودتون، در کسی که زیر دست شماست، مسائل و فضائل اخلاقی رو تربیت کنید و این فرد باید به عالی ترین درجه از فضائل اخلاقی برسه، زیر بار هر مسئله نره، خودش رو ارزان نفروشد، چشم طمع به دیگران ندوزه، کریم و بزرگوار باشه، بخشندگی در وجودش باشد، خب این چیزایی که آرام آرام باید یاد دیگران داد. مکتب اهل بیت این ویژگی رو دارد که هر انسانی وقتی در اون مکتب حضور پیدا کرد و ما گفتیم قال صادق قال باقر، مردم دارن توسط کی تربیت میشن؟ امام. وقتی امام کاظم علیه السلام مردم رو نصیحت میکنن، در حقیقت مربی جامعه اونها هستن و دین در رأسش یه شخصیت هایی مثل اونا رو داره و شاید بالاترین افتخار برای ما شیعیان اینه که ما سرپرستان و مربیانی مثل 14 معصوم علیه السلام داریم. این واقعا افتخار بالایی، باید قدرش رو دانه. اگر مردم ما علاقمند به مجالس مذهبی هم به خاطر اینه که تو مجالس مذهبی کلامی را از یک معصوم میشنوند و این کلام گویی تا تمام زندگیشون رو تحت تأثیر قرار میده و عوض میکند، و بزرگترین افتخار ما شیعیان مخصوصا اینه که خانه هامون زندگی هامون وقف برای یاد دادن احکام و مسائل دینی و کلمات اهل بیت به مردم هست. یعنی خود این که مردم علاقه نشون میدن، یه عده‌ای میان جمع میشن، زمینه وجود میارن، یه عده‌ای هم
خوب بودن،
یه عده‌ای هم تلاش میکنن که اون زمینه رو ازش استفاده بکنن. من یه بررسی میکردم، 80 وظیفه در کتابه های اخلاقی ما ذکر شده در رابطه با این که یه شیعه نسبت به امام زمان چه وظایفی دارد. داشتم بررسی می کردم، دیدم بسیاری از این وظیفه ها وظایفیه که در مقابل همه امامان ما داریم. اگر ما مثلا فرض کنید به عنوان شیعه بخواییم وظیفه‌مون رو نسبت به امام کاظم یا نسبت به وجود مقدس امام مجتبی عمل کنیم، یه سلسله از کارهاست که برای همه پیشوایان دینی مشترکه. مثلا تشویق مردم به زیارت قبر این بزرگواران و نسبت به وجود امام مقدس امام زمان، تشویق برای که از خدا دعا کنید و بخواید زیارت چهره حضرت رو نصیبتون کنه، رفتن به زیارتشون، مردم رو تشویق کنید، ترغیب کنید برای اینکه اسم حضرت رو ببرید، تلاش کنید برای اینکه فضائل اونا رو بگید، کلماتشون رو منتشر کنید در بین مردم، بنویسید یا حتی شعر بگید درباره امامان. اینا همه چیه؟ شرایطی به وجود میاره که آدم ارتباطش رو با این مربیان بتونه برقرار بکنه. خب حالا پس در حد همین مقدار ما بدانیم که دومین هدفی که اسلام برای مسئله تربیت در نظر گرفته است، مسئله تقویت فضائل اخلاقی در بین مردمه. شما دیگه از اینجا به بعدش رو خودتونم یه کمکی بکنید و سعی بکنید ببینید فضائلی که میتونید پیدا کنید و در مسئله تربیت اونها رو به دیگران آموزش بدید چه چیزهایی. سوم، شکوفایی عقل. اون کسی که مربیه وظیفه دارد که هدف رو از همون اولین روزهایی که میخواد تربیت بکنه به گونه ای آماده بکنه که عقل اون کسی که داره تربیت میشه شکوفا شود، استعدادهاش باز بشه و ازش استفاده شود. همه اونهایی که در معرض تربیت قرار میگیرن جدن استعدادشو دارن، اما یکی رو میخواد زرنگ باشید استعداد رو پیدا کنن. نگید آقا بچه ها نمیفهمن. من یه عبارتی رو برای یکی از این بندگان خدا گفتم، فردی بود که از نظر چشم نابینا بود، ایستادم سوارش کردم، وقتی سوار شد این مقداری که آمدیم گفت که چرا شما منو سوار کردید؟ گفتم برای اینکه من یکی از مدافعین سرسخت کسانی هستم که در حالتی که به ظاهر عیبی دارن، نقصی ظاهری درشونه، اما تلاش میکنن برای اینکه جبران این نقص رو در جای دیگری بکنن. و نگاه کردم دیدم شما ایستادید اما معلومه که در حد نمیدونم جدایی کردن و اینا نیست، بله؟ یادم نابینا اگه شخصیت درونی نداشته باشه دست رو دراز میکنه کمک مالی بخواد. بعد معلوم شد که ایشون تو دانشگاه رفت آمد میکنه، جز اساتید دانشگاه، آدم تحصیل کرده واردیه. و جالبترین موقعیتش این بود که وقتی باهاش صحبت کردم اون من حداقل شبانه روزی 4 ساعت با اینترنت کار میکنم ولو چشم ندارم، اما یه نفر رو میشونم بعدش میخوام فلان موضوع رو برام بررسی کن، یکی یکی مواردش رو بگه و تحقیق میکنم شبانه روزی حداقل 4 ساعت با اینترنت تحقیق میکنم، کار میکنم. نابینایی مانع کار من نشده، خیلی خوشم آمد. بعد اینجور برای بهش گفتم اون کسی که یک چنین موقعیتی داره اگه خودش رو باور کرد و از وجود خودش استفاده کرد جای خوشحالی داره، باید کار بکنه آدم. این که من نمیدونم چشمم نمیبینه یا سنم بالا یا نمیفهمم یا درک نمیکنم، این همه چیزایی که ما گونه میاریم. هیچ وقت انسان به جایی نمیرسه که نتواند از عهده بر بیاد. و الا پیغمبر نمی‌فرمودن از زمانی که به دنیا میاد تا زمانی که میمیری هیچ وقت برای یاد گرفتن دیر نیست. زگهواره تا گور دانش به توی هیچ وقت یادش نمیره آدم این جمعه را. و من اینا گفتم در جلساتم، همینجا این نقطه رو بیان کردیم که آقای سکاکی یک ادیب عربه. این هیچی سواد نداشت، اینقدر آدم کند ذهنی بود که حد و حساب نداشت، اما یه هنر داشت و اونی بود که نشست یه قفل درست کرد که با 40 نوع شدید مختلف این یه دونه قفل باز میشد. خیلی هنره، 40 تا کلیدی که شکل مختلف داره بتونه این قفل رو باز کنه. گذاشت یه ظرفی آمد خدمت حاکم و تقدیم کرد. موقعی که توضیح داد که این قفل اینطوریه و 42 دونه کلید مختلف داره و با هر کدوم کلید باز میشه و اینا، یه ذره بهش احترام کردن و گفتن بفرمایید بشینید. بعدم یه مقدار پول در سوداد بهش دادن. نشسته بود در زمان ابو حنیفه، یه وقتی همه صرافا بلند شدن وایسادن، حتی خود حاکم بلند شد وایساد، تعجب کرد چه خبر شد. گفت کیه، چه خبره؟ گفتم که ابو حنیفه آمد در زمان امام صادق، ولی خیلی مسئله بود. دید همه وایسادن، فنی آمد رفت بالا، حالا اینو دم در جا شده بودن، دید یه صندلی گذاشتن بغل خود حاکم، این اومد نشست روی صندلی کنار حاکم. تعجب کرد اون چیه که اینقدر مقام داره که رب بغل خود حاکم نشست و اینقدر بهش احترام کردن. سوال کردی چیه، چه کار میکنه؟ مگه به خیالش حاکم میه؟ گفتن نه، این یه عالم دینیه. او عجب، یه عالم دینی اینقدر مقام داره، چرا من وقتم رو صرف کردم بی خودی اومدم رفتم یه قفل درست کردم؟ اومد بیرون منتظر مان تا ابو حنیفه از جلسه خارج شد. تو آقا من میخوام بیام سر کلاس درس شما. گفت تو چی یاد نمیگیری دیگه، سنی ازت گذشته پیره. من چون گفت والا بذارید من بیام. گفت فردا بیا سر درس. آمد سر درس، نشست، گفت آقا یه چیز یاد من بدید. گفت یه جمله یاد دیدم، اگر فردا آمدی درست خوندی من به تو چیز یاد میدم، جز شاگردای من باش. گفت باش. گفت فردا که میای بگو قال الشیخ جلد الکلب یتهو دباغه یا دباغه. شیخ ابو حنیفه گفت که اگه پوست سگ رو دباغی کنی پاک میشه. فتوای ابو حنیفه هستم واقعا همین وضعشه. گفت باش. یا آمد بیچاره هی را رفت هی خونده، هی را رفت هی خونده. فردا آمد سر کلاس نشست. ابو حنیفه گفت خب چکار کردی، حدیث خوندی؟ گفت بله. گفت بخون. گفت قال الکلب جلد الشیخ یک رو به دفاع. گفت سگ گفت پوست شیخ رو اگر خلاصه دباغی کنی تاج میشه. بلند شما رو از این کلاس بیرون. نگفتم به چیز حالی نمیشه، زدن از کلاس بیرونش کردم بیچاره رو. اینقدر ناراحت شد، بلد نبود یه پیره مرد آخه همه سادن یادش که نمیمارد. گفت چطور تو تشخیص نمیدی؟ مقاومده که فهمیدم. ردش کردن آمد بیرون، رفت تو بیابان، خیلی ناراحت شد. یه وقت نگاه کردید از بالای یه بلندی قطره قطره آب چکیده پایین، یه تخت سنگی پایین سوراخ کرده ایم. گفت عجب، قلب من که دیگه سنگ تر از این سنگ نیست و سفتم که علم هم مثل این آب میمانند، میتونسته این سنگ رو سوراخ کنه، من باید بتونم یاد بگیرم. برگشت اومد تو شب، دو زانونش از دل جلسه ابو حنیفه. گفت بلند شما رو بیرون. گفت نمیرم، باید چیز یاد من بگیرم، من باید یاد بگیرم. گفت تو آبروی من رو بردی، یه شعر یه جمعه یاد دادم عربی خوندی. گفت من بالا دوباره میکنم، بالاخره ما یه خود سنمون بالا در کمتر ذهنیت داریم. اما بگو این آقا با درس خوندن کارش به جایی میرسه که یکی از دانشمندان ادیب عرب میشه
و تو ادبیات کتابهایی نوشته که الان علمای علم ادبیات عرب از کتابهای آقای سکاکی چه میکنن؟ استفاده میکنن. حالا یعنی میشه هیچ وقت برای یاد گرفتن دیر نیست، ولو اینکه آدم یادش بره جلد و شیخ و جلد و کرد بله اشتباهی رو گیره طوری قالر کرد جلد و شیخ یا طوری اتفاقه بله؟ اگر مربی مربی باشه باید تلاش کند برای اینکه اصل اون کسی که در مقام تربیت شدنه چه کنه؟ شکوفا کند. داخل باید تلنگر بهش بزنه که این نقطه عقلی رو بفهم، اون دوره علمی رو یاد بگیر، از عقلت استفاده کن. لذا میبینی تو آیات قرآن مرتب آمده افلا تعقلون، آیا عقلتون رو به کار میبرید؟ لعلهم یعقلون، برای اینکه چکار کنن عقلش رو به کار بیندازن. یا اینکه میفرماید اگر یه عده‌ای بخوان علم یاد بگیرن و ما یعقلها الا العالمون، این آدم عاقل از عقلش استفاده میکنه و انسانی که علم دارد عقل هم میتونه داشته باشه. این هم یکی. اینا جای توضیح داره ولی من مجبورم رد بشم. چهارم، هدایت و رست کن. آقا هدف از تربیت در جامعه چیه؟ اینه که هر کسی کج میره بیارندش تو راه صلوات عنایت کنی. جلوی گمراهی ها در جامعه باید گرفته بشه و مردم از گمراهی باید به هدایت کشونده بشن. خدا به حضرت موسی خطاب میکنه و میفرماید الاخرج قوم من الظلمات الى النور. میفرماید من یهد الله فهو المهتد. اونی که خدا هدایتش بکنه این واقعا هدایت شده. اما و من یهد الله ما له من ها فما له من ها. اونی که خدا گمراهش کرد و ولش کرد تمام دنیا که دست دستم بده نمیتونه به هدایتش کنه. مربی وظیفش اینه که نگذاره اون کسی که در معرض تربیت قرار میگیره در راه کج قرار بگیره، بیرونش رو هدایتش کنه. چقدر در قرآن و روایات ما مطلب راجع به هدایتگری مردم ما داره. سبب هدایت کردن یه آدم من اهل نفسم و جهنم اهل ناسه جمیعا مردم رو احیا بکنی. مربی و تربیت کننده باید بدون از همون اول که هدفش باید احیا یک آدمی باشه که در معرض انحراف، برگردوندن آدمهای گمراه و هدایت کردن اونها. اگه ما این اهدافی که میگم رو به خوبی شناختیم و تو جامعه مون به عنوان هدف‌های تربیتی بهش نگاه کردیم موفقیم. اما اونایی که سرشون زیر دادن و ما یک کتاب بهمون دادن گفتن که بری سر کلاس درس بدید به ما مربوط نیست. یکشون میگه ما مرده شوریم، میخواد یهودی باشه میخواد مسلمان، ما میخواد مرده مون بشوریم پولشو بگیریم، کاری نداریم بگیم کیه حلال حرام نمیدونم مرده کافر بوده یا مسلمان بوده به ما مربوط نیست، پول ما رو بدن ما یه آب میگیریم سر تا سر هیچ کارش میکنیم میشوریمش بدن ردش میکنیم بره امید به خدا عمرش هم با خدا به ما مربوطیم ما اونو که توی تخمه میذاریم. نه، وظیفه مربی تربیت هست و یکی از هدفهای تربیت رو گفتیم زنده نگه داشتن فطرت و دینداری مرگه. دوم، تربیت فضائل اخلاقی. سوم، مسئله شکوفایی عقل اون کسی که تربیت میشه. چهارم، مسئله هدایت و رستگاری. حالا دنباله داره بازم اگر خدا توفیق به موندان فردا شب بقیهشم ذکر میکنیم. امیدواریم به آبروی امام هفتم باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و به مقام امام مجتبا صدق اکبر خداوند همه ما توفیق علم و عبادت و اخلاص و آشنایی با فرهنگ دین خودش رو عنایت کند، صلوات نمایان کند.